أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدق المحمود الأحمد در مورد علم و اینکه علم فقط به خوندن و نوشتن نیست. یک عالم خیلی چیزهایی رو باید داشته باشه تا عالم بشه، تا بهش گفت عالم. رسیدیم به این قسمت که فرمود مستقره النجات، محل قرار گرفتنش نجاته، یعنی اون جایی که او ایستاده نجات اونجاست. که حالا نجات یک موقع نجات دنیاست، از مهالک دنیا، یک موقع یه شرایطی پیش میاد که انسان مختار میشه که بین دنیا و آخرت یکی رو انتخاب کنه. یک موقع از دنیا و آخرت کنار همه، یه جایی پیش میاد که انسان یکی جو باید انتخاب کنه. پولی به دستش میرسه که دنیاش برا میشه، اما این پول مشکل داره، کدوم انتخاب کنه. یک موقع هست کار سخت‌تر از این میشه، زندگی انسان در مقابل آخرتش، ایمانش قرار میگیره. یعنی یا باید زندگی، حیات رو انتخاب کنه یا آخرت رو. مثلا در داستان اصحاب الاخدود که در سوره معارج قرآن هست، داستان به این صورته. شخصی بوده، یک پسر بچه‌ای داشته که این رو میفرستاد برای شاگردی پیش یک جادوگر ساحر، اینا بت‌پرست بودن، ساحری بود که به اصطلاح تعلیم سحر و جادو و اینها میداد، این پسر خودش رو فرستاده بود که به اصطلاح بره پیش اون جادوگره تعلیم سحر و اینها ببینه. این پسر در مسیری که میرفت یک عابدی خیمه ای داشت که اونجا عبادت میکرد، مناجات میکرد. این به در خیمه این آقا که رسید، صدای مناجات اینو که شنید جلب این شد، چون مطالب الهی یک جاذبه ای داره، مطالبی که الهی باشه. خود پیامبر خدا وقتی قرآن میخوند اینا چنان جذب میشدن که میگفتن شماها رو سحر میکنه، هر کی بره پا صحبتش سحر میشه. این پسر بچه با شنیدن این مطالب جذب شد، رفت پیش این عابد که اینها چی تو میخونی، اینا چی میگی. این عابد هم شروع کرد از توحید برای این گفتن که خدایی در این عالم هست که ما رو آفریده، آسمان ها و زمین و خدای یکتاست. و بعد این هر روز به جایی که بره پیش اون جادوگر، پیش اون معلمی که به اصطلاح بت پرستی و اینها رو تعلیم میداد به اینها، میرفت پیش این عابد. اینم به پدرش میگفت من میرم پیش معلم، نمیگفت کدوم معلم. پدرش هم فکر میکرد که این پیش اون جادوگره میره. بعد اون عابد اسمایی از خداوند رو برای این بچه عنوان کرد. بعد از مدتی که این میرفت پیشش تعلیم میدید، عبادت کردن یاد گرفته بود و خیلی هم بهش گفته بود تقیه کن، به کسی نگو، عنوان نکن جایی. یه روز این پسره گفت اسم اعظم رو میخوام به من یاد بدی. این گفت من در میان اسمایی که به تو یاد دادم اسم اعظم هست، اما نمیتونم به تو بگم که کدوم اسمه، چون نمیتونی تقیه کنی و میترسم که برای خودت مشکل درست کنی. این پسر که اومد خونه، در بعضی از روایات اینجوری داره که روی خمیر ظاهرن این اسماء رو نوشت و داخل آتش گذاشت، یا اینکه روی کاغذی نوشت و داخل آتش گذاشت. گفت اسم اعظم رو آتش نباید کاری کنه، ببینم کدام یک از این اسماء اسم اعظمه. به این طریق اسم اعظم رو پیدا کرد، اومد پیش استادش و گفت من اسم اعظم رو میدونم چیه. گفت چیه؟ گفت فلان اسم اسم اعظمه. گفت از کجا دانستی؟ گفت به این طریق عمل کردم. الا ای حال، گفت این اسم اعظم هر دعایی کنی مستجاب میشه. این پسر وارد روستا شد، کسی مریض بود، گفت میخوای نجاتت بدم، میخوای شفات بدم، اسم اعظم رو برای این کودک خون، برای مریض خون، این شفا گرفت. اینا همه تعجب کردن که این چی میدونه. یواش یواش رو آوردن به این، جوری که اسم این پیچید، صدا کرد که از اطراف و اکناف می آمدن دیدن این. پادشاه اونجا وقتی متوجه این شد و دید که این یک تا پرست این بچه، این کودک یک تا پرسته و خداهای سنگی و چوبی رو نمی پرسته، بچه رو خوند، گفت توبه کن، برگرد و الا میکشم تو رو. گفت من چنین کاری نخواهم کرد، توبه نخواهم کرد، شما که در گمراهی هستید. خلاصه بعد از اتمام حجت یه دیر رو فرستاد، گفت برید این از بالای کوه پرتابش کنید پایین، درس عبرت بشه برای همگان. رفتن بالای کوه، همه اونا که اینو برده بودن بندازن خودشون پرت شدن و این سالم برگشت. گفت اینو ببرید تو دریا غرقش کنید. یه عده سوار قایق شدن اینو ببرن تو دریا خفه کنن، خود اونها افتادن به آب غرق شدن و این سالم برگشت. گفت خودم با تیر و کمان میکشمت. تیر و کمانو گرفت زد، هیچ اثری نکرد. این کودک گفت میخوای راه کشتن خودمو یادت بدم؟ تو نمیتونی منو بکشی، من موحدم و اسم اعظم خداوند رو میدونم، هیچ قدرتی به من نمیتونه نفوذ کنه مگر اون راهی که خودم بهت میگم. گفت چیه راهش؟ گفت تیر رو به چله کمان بذار، بگو به نام پروردگار این کودک، به نام خدای من بخوان، در اون صورت فقط تیر اثر میکنه. اینم تیر رو به چله کمان گذاشت و جلوی چشم همگان گفت به نام خدای این کودک، تیر رو زد و کودک شهید شد. همه مرتبه گفتن عجب، پس این کودک چه خدایی داره، چه خدایی داره این کودک که این همه قدرت داره. همه موحد شدن، اکثرا ایمان آوردن به خدای این کودک یک تا پرست. پادشاه که اینو دید گفت هر کس توبه کنه میبخشم شو، اگر کسی به دین این کودک باشه اعدامش میکنم. اعدامش به چه صورته؟ کانالهایی رو کشید پر از هیزم، خودش هم در کنار اونجا جایی درست کرد برای خودش و اون اطرافیانش. مردم یکی یکی فرستاده می شدن. یک راه بود برای اینکه طرف نجات پیدا کنه و اون این بود که جوری طراحی کرده بودن که باید می آمد در مقابل این پادشاه سجده می کرد، از اون راه می رفت. اگر در مقابل پادشاه سجده نمی کرد، راهش طرف اون گودال آتش بود. جوری طراحی شده بود، دو تا راه بیشتر نبود، یا باید بر این سجده میکرد رد میشد، یا اینکه میرفت داخل گودال آتش. خیلی ها آمدن خودشونو پرتاب کردن داخل گودال آتش. رسول خدا میگه یه مادری که بچه شیرخواره در آغوش داشت آمد، به خاطر ایمانش رفت طرف گودال آتش. بعد دلش به حال بچه سوخت، گفت بچه چه گناهی داره؟ من خودم می سوزم ولی این بچه چه گناهی داره؟ برگشت. تا برگشت بچه با صدای بلند گفت مادر بر نگرد، من رو هم با خودت در دل آتش پرتاب کن، که دیگران هم شنیدن و قوقایی به پا شد و این مادر خودش رو با بچه پرتاب کرد داخل گودال آتش. که آیه قرآن در سوره معارج می فرماد قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود، که بعد به یک بارگی روایت داره شعله‌ای گرفت این تخت و پادشاه و کسانی که اطرافش بودن و شعله آتش در بر گرفت. که رسول اکرم وقتی این حدیث رو فرمود، فرمود اعوذ بالله من جهد البلا، پناه میبریم به خدا از سختی آزمایش. بعضی آزمایش ها سخته، پناه بر خدا از سختی آزمایش. یک موقع هست انسان باید بین دنیا و آخرت رو انتخاب کنه، یکی رو باید انتخاب کنه. می فرماد عالم اونجایی که می ایسته طرف نجات می ایسته، که حالا یک موقع نجات دنیاست، یک موقع نجات آخرته، یک موقع نجات دنیا و آخرته. و قائده العافیه، قائد یعنی پیشوا، پیشرو. میگه قائدش، پیشروش عافیته. عالم دنبال عافیت میره. عافیت چی؟ عافیت آخرت و دنیا، یعنی اصل آخرت، عافیت آخرتیه و بعد در جنبش عافیت دنیا. بعضی امور هست که عافیت انسانو به خطر میندازه، مثلا حرص. اون جاهایی که عافیت به خطر میفته وقتی که حرص گل میکنه تو انسان. شما دیدید اون کسایی که ریسک میکنن، ریسک مال چیه؟ مال حرصه، که اکثرا هم زمین میخورن، که تمام چیزی که داره رو از دست میده، تمام چیزی رو که داره رو از دست میده. ولی عالم پیشروش عافیته، دنبال عافیت، عافیت دنیا و آخره، در پی سلامتی در دنیا و آخرته. و مرکبه الوفا، مرکبش وفاست. عزیزان یه چیزی عرض کنیم، وفا از جمله صفاتیه که فطرت انسان اونو دوست داره، وفادار بودن. تو همه ملت‌ها، تو همه کشورها شما نگاه کنید میبینید انسان‌های با وفا ستایش شدنی هستن. حتی تو انسان‌های خلافکار، حتی تو انسان‌های خلافکار، اونایی که با وفا هستن ستایش شدنی هستن. حتی تو حیوانات، چرا ما انسان‌ها سگ رو نگهداری می‌کنیم و وقتی هم که می‌خوایم سگ رو ازش تعریف کنیم می‌گیم سگ حیوان با وفاییه، ترک نمی‌کنه صاحبش رو، خیانت نمی‌کنه به صاحبش، میمونه. یکی از مصادیق وفا رو رسول خدا فرمود، فرمود مؤمن باید برادر مؤمنش رو یاری کنه، خواه ظالم باشد و خواه مظلوم. عجیبه ها، فرمود برادر مؤمنش رو یاری کنه، خواه ظالم باشه خواه مظلوم. اصحاب گفتن یا رسول الله، مظلوم باشه رو میدونیم باید یاری کنیم، اما ظالم باشه رو چجوری یاری کنیم؟ فرمود از ظلمش جلوگیری کنید. یاری کردنش این نیست که فقط دشمنش رو کتک بزنی، که یاری کن به جهنم نره، یاریش کن جلو ظلمش رو بگیر. یعنی در هر حالی رفیقتو ترک نکن، حمایتش کن، اونجایی که مظلوم حمایتش کن، اونجایی که داره اشتباه میکنه یاریش کن، حتی از دست تو ناراحت بشه اشکال نداره، از تو بعدش میاد اشکال نداره، تو یاریش کن، یعنی جلو ظلمش رو بگیر، جلو ظلمش رو بگیر. وفا یه چیزیه که خیلی ارزشمنده. یار با وفا کسی که وفا نداره بقیه صفاتش ارزش پیدا نمی کنه. کسی که با وفا نیست، اون کسی که با وفاست از عیبهاش هم میشه چشم پوشی کرد، از عیب‌هاشم میشه چشم پوشی کرد. گفتم سگ نجس اصلا، ولی انسان‌ها چرا نگهداری میکنن شو؟ چون با وفا صفت وفا درش هست، که این وفادار بودن خیلی. یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام مفضل ابن عمره، مفضل این توحید مفضل که بارها گفتیم این کتاب و عزیزان بخونن اونایی که میخوان با توحید آشنا بشن، مطالبی بوده که امام صادق برای مفضل میگفته. مفضل یادداشت میکرده درسهای امام صادق رو که الان به دست ما رسیده، توحید مفضل. این مفضل که خیلی هم اسراری امام صادق رو ایشون فرموده، چون احادیثی داریم از مفضل که از کمتر صحابی از امام صادق هست، چند تا دونه هستن مثل ابو بصیر، مفضل، محمد ابن مسلم، که اینها از اون خواصن. زراره مفضل یه خصوصیتی که داشت، با آدم های داشمشتی زیاد رفت آمد میکرد، به قول یعنی تو روایت میگه حمامی ها، بازاری ها، نه که تاجرهای بازار، نه ها، لوتی منشا، به قول ما ها لاتا، با اینا بود. خیلی هم سرزنشش میکرد، تو عالمی هستی برای خودت، شاگرد جعفر ابن محمدی، شاگرد امام صادقی، با اینا چه سنخیتی داری تو آخه، با لوتی ها و حمامی ها و آدم های لاتمنش چه سر و کاری داری تو؟ یه کسی که به ایشون گیر داد گفت میخوای بفهمی که چرا من با اینا رفت آمد میکنم؟ گفت رفقای مسجدیت هستن، این آدم های خیلی اتو کشیده که سر وقت نمازشون رو میخونن و اینا. سر وقت نماز خوندن اشکال نداره، خیلی هم خوبه، اما یه چیزی هم باید کنارش باشه. گفت برو سراغ همین دوستدار، بگو امام صادق پول احتیاج پیدا کرده، احتیاج به پول پیدا کرده، ببین چند نفر دست به جیب میشن. این رفت به یکیشون گفت باشه، سر خرمن که شد خرمن رو جمع کردیم، پول دستم میاد میدم. اون یکیشون گفت گوسفندام رفتن چرا برگشتن، انشالله کمک میکنم. اون یکیشون بعده یه چیز دیگه داد و گفت دیدی، حالا بریم سراغ همین لات و لوتایی که شما میگی. صداشون کرد، اون گندلاتشون رو صدا کرد، مریداشو جمع کرد، گفت آقا راستشو بخواید امام صادق احتیاج به پول پیدا کرده. اینا دست کردن تو جیب، هر چی داشتن ریختن رو میز. این بزرگشون گفت بزنید کنار، خودم هستم، هر چی دارم میدم برای آقا. گفت دیدی اونا چی بودن، اینا چی هن، و من برای چی به اینا علاقه دارم؟ به خاطر اون صفت وفای اونهاست. روایت داره میگه میفرما تجافو عن ذنب سخی، از گناه انسان جوان مرد بگذرید، خطایی هم کرد بگذرید، چون بالاخره خدا دستشو میگیره. تجافو عن ذنب سخی، جوان مرد رو خطا هم کرد ندید بگیرید، چون بالاخره خدا دستشو میگیره. وفا که نباشه به پشیزی نمیارزه طرف. خیلی ها با ابا عبدالله را افتادن از مکه، کاروانی شده بود قافله ابا عبدالله، اما چند نفر وفادار بودن به ایشون؟ 72 نفر. تازه این 72 نفر هم بعدن یه عده پیوستن. می فرماد مرکبش وفاست، عالم مرکبش وفاست، یعنی هر جا که میره با وفا میره، بیوفایی در کارش نیست، خیانت در کارش نیست. تنها گذاشتن در کارش نیست. سعی کنیم صفت رو در خودمون پیاده کنیم، با وفا باشیم. که بیوفایی عیبیه که هیچ چیزی نمیتونه اونو بپوشونه. بیوفایی عیبیه که هیچ چیزی نمیتونه اون رو بپوشونه. آقا امیر مؤمنان یه عبارتی دارن، میفرماد صداقت بدون وفا هیچ ارزشی نداره. صداقت بدون وفا هیچ ارزشی نداره. من یه بار فکر میکردم یعنی چی صداقت بدون وفا ارزش نداره. تا اینکه یه قضیه پیش آمد متوجه شدم. یه آقایی بودیم، آدم صادقی بود. صادق بود یعنی این که اگه پشت سر آدم حرف میزد بهش میگفتی شما پشت سر من اینجوری گفتی، بدگویی کردی، میگفت آره راستش من گفتم. صداقتش داشت، میگفت، میگفت آره من اینجوری گفتم. یه بار ایشون پشت سر ما بدگویی کرد، یه جا کسی به گوش ما رسون، پیش آمد خودش اعتراف کرد، گواره من بدگویی کردم. گذشت چند وقت دیگه دوباره جد بدگویی کرد، گفت آره من بودم بدگویی کردم. گفتم صداقت تو به چه درد میخوره؟ تو هر دفعه پشتر من بدگویی کن، بعد بگی من بودم بدگویی کردم. صداقت وقتی خوبه که کنارش وفا باشه. صداقت وقتی خوبه که کنارش وفاداری باشه. و سلاح هو لین الکلمه، و سلاح عالم نرمی کلمه است. ایش اصل داره، مرکب داره، مرکبش وفاست، بر مرکب وفا سوار میشه. اصلهش چیه؟ اصلهش لین الکلمه، نرمی گفتار. یک مسئله روانشناسیه که در قرآن هم آمده. خداوند سبحان وقتی حضرت موسی و هارون رو میخواست بفرسته سراغ فرعون، فرمود اذهبا الى فرعون و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. برید به سوی فرعون و با نرمی با او سخن بگویید، بلکه متذکر شده یا خشیت یابد. فرمود به نرمی سخن بگویید. این نبود که خداوند از فرعون بترسه، به اینا بگه یواش صحبت کنید عصبانی نشه. نه خیر، داستان چیه؟ داستان اینه که از نظر روانشناسی انسان یک رفلکسی داره، یه سری حرکاتیه در جسم انسان ناخودآگاهه. مثلا یک کسی دستشو بیاره طرف صورت شما، یه مرتبه چشماتونو میبندید، میزنید به هم. دیدید که این حالتو؟ دو دفعه دوم هم این کار کنید و چشمتونو میبندید، سوم هم این کار کنید چشمتونو میبندید. یه حرکت هاییه که ناخودآگاه اینها. که خود این داستان، خود این رفلکس طبیعی بدن در طب قدیم خیلی ازش استفاده می شد. حالا بگیم اینم بد نیست، درسته که یه مقدار از مطلب دوره. ببینید بدن ما خداوند سبحان جوری طراحی کرده، یک سری واکنش هایی از خودش نشون میده در شرایط مختلف، در شرایط مختلف واکنش های خاصی نشون میده که خیلی این واکنش ها رو دارن الان بررسی میکنن دانشمندان غربی، که بدن انسان در شرایط مختلف واکنش های مختلف از خودش نشون میده. شما دیده بودید، یادتون هست یا قدیمی ترا بیشتر شاید یادشون باشه، کسی سکسکش میگرفت برای اینکه خوب بشه چی میگفتن بهش؟ میگفتن چی دزدی کردی؟ تو دزدی کردی فلان چیزو؟ میترسوندن شو. چرا؟ یا مادری که بچه شیر میداد، شیر تو سینه گیر میکرد، اوائل شیردهی دست گرگو میبریدن تو خونه ها، داشتن بعضی ها میزدن به سینه، شیر را میافتاد. قدیمی ها اکثرا تو خونه هاشون داشتن اینا. برای چی بود؟ آیا مثلا خرافات بود یا یک بحث علمی داشت؟ اینا یه سری بحثای روانشناسی علمی بود که مردم خودشون نمیدونستن چیه، اما حکما یادشون داده بودن، حکما به اینا یاد داده بودن، اینا دلیلشون نمیدونستن چیه. دلیل اینه، این مملکت بدن انسان وقتی که با یه دشمن مواجه میشه، دیدید یه مرتبه ارتش رو آماده باش میدن، بدن در موقع ترس یه مرتبه به حالت آماده باش در میاد. چرا انسان وقتی میترسه قلب شروع میکنه سری زدن؟ شما وقتی میترسید قلبتون به تپش میفته دیگه، برای چی به تپش میفته؟ قلب سری خون رو پمپاژ میکنه به همه بدن، نیرو میفرسته، اکسیژن میفرسته که اگر لازم شد شما خواستید یه حرکتی انجام بدید، فرار کنید یا درگیر بشید یا هر کاری خواستید کنید، بدن آماده باشه. یعنی یک آماده باش که کل بدن میخوره در حالت ترس. این آماده باشی که توی بدن میخوره بعضی از مشکلات رو برطرف میکنه. یه مثال بزنیم، تو خونه شما با برادر دعوات شده، دارید همدیگه رو میزنید تا این حد، یه مرتبه یه صدای به قول ما گرپینه میاد، یه کسی پرید تو حیاط دزده، شما چی کار میکنید؟ دعوای خودتون یادتون میره، با هم دیگه رفیق میشید، میره علیه دزد. اینجوریه دیگه. این آماده باشه که توی بدن میخوره، یک مرتبه تمام بدن مسلح میشه، تمام بدن به حالت آماده باش در میاد. لذا سکسکهی که معده از اعصاب معده مشکل پیدا کرده که سکسکه میکنه، یه مرتبه برطرف میشه. شیر که تو سینه گیر کرده یک مرتبه به راه میفته، به خاطر اون آماده باشه که یک مرتبه به بدن داده میشه. یا طرف هول میکرد، میگفتن هول کرده، ناراحتی های عصبی رو که زاق میسوزوندن، زاق یه ماده بود توی آتیش مینداختن، یه مرتبه گرم میگرفت، که الان نمیدونم هست یا نه، قدیمی ها بود، زاغ تو آتیش مینداختن، یه چیزی مثل باروت مانن مثلا، که این به یه مرتبه حالت انفجار کوچیکی دست میداد. میگفتن طرف که هول کرده زاغ براش بسوزونه. علتش چی بود؟ این ترسی که یه مرتبه به این میامد، اون آماده باشی که توی بدن میخورد، یک سری از ناراحتی های اعصاب، یک سری از ناراحتی هایی که بر اثر گرفتگی بعضی رگها بود، با اون حالت آماده باش برطرف میشد. که قدیمی ها از این روش ها خیلی استفاده میکردن، خرافات هم نبود، علت داشت، حالا علتش نمیدونستن چیه. همون جوری که بدن ما یه واکنش خاصی داره در مقابل اتفاقات، روان ما هم اینجوریه، روان ما هم واکنش خاصی داره در مقابل برخوردها. وقتی کسی با تندی با شما حرف میزنه، نفس شما ناخودآگاه حالت تدافعی به خودش میگیره، ناخودآگاه حالت تدافعی به خودش میگیره. وقتی حالت تدافعی میگیره نمیذاره چیزی وارد بشه. لشگر وقتی حالت تدافعی میگیره مرز رو، نمیذاره چیزی از مرز عبور کنه. روان ما وقتی حالت تدافعی میگیره هیچی رو نمیپذیره. این مال موقعی که طرف با تندی حرف میزنه. شما یه کار خلافی کرده باشید، یه نفر با تندی به شما بگه چرا این کارو کردی؟ به چه مجوزی این کارو کردی؟ کارت هم خلاف هم که باشه میگی دلم خواست. دلم خواست یعنی چی؟ این حالت تدافعی گرفتی، قبول نمی کنی حرفو. اما همون مطلبو طرف با نرمی بگه عزیزم این کار اشتباه ها، شما میگید آره ببخشید معذرت میخوام. اونجایی که با تندی برخورد میشه نفس حالت تدافعی میگیره، اما وقتی با نرمش جلو میاد اون حالت تدافعی نیست، نفس قبول میکنه. خداوند سبحان که عالم به همه مراتب و مراحل و واکنش ها و همه قضایای نفس و بدن انسانه، به حضرت موسی فرمود با فرعون با نرمی صحبت کن. با نرمی که صحبت کنی ممکنه متذکر بشه، ممکنه متذکر بشه. اینجا آقا امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود عالم سلاحش لین الکلمه است، نرمی کلام. سلاح نفوذ میکنه در بدن دیگه، سلاح در بدن دشمن، در بدن طرف مقابل نفوذ میکنه. این با نرمی کلام نفوذ میکنه. یه مثال بزنیم، خاک، شما بخواید شمشیر رو تو خاک فرو کنید، ضربه بزنید، چقدر یه شمشیر توی خاک فرو میره؟ نهایتش خیلی ضربه دست داشته باشه یه وجب بره توی خاک، تازه شل باشه خاک. اما آب رو بریز رو خاک نفوذ میکنه میره پایین. چرا؟ چون نرمه، به خاطر اون نرمیش نفوذ میکنه. عالم از نرمی کلام استفاده میکنه برای نفوذ در دیگران. آیت الله بهشتی رضوان الله تعالی علیه، میدونید از شاگردان علامه طباطبایی بودن، ایشون نقل میکنه، میگه ما شنیده بودیم که یه سید بزرگواری آمده، خیلی اهل علمه، گفتیم بریم امتحانش کنیم ببینیم چه جور آدم باسوادیه یا مثل به دیگرانه. رفتیم پای درسش و بعد از درس یه اشکالی کردیم که با ایشون بحث کنیم. میگه ما طبق عادت ناپسند حوزه تو بحث صدامونو میبردیم بالا، ولی میدیدیم که ایشون خیلی آرام داره به ما جواب میده. میگه ما که طلبه بودیم، این استاد بود، ما داد میزدیم، صدا بالا میبردیم، اما میدیدیم ایشون خیلی آرام به جایی که داد بزنه خیلی آرام داره جواب میده به ما، که میگه این اولین برخوردی بود که من از ایشون دیدم و در من اثر گذاشت. چون بحث کردن، مراء، جدال، فکر نکنیم مباحثه‌ای که سر و صدا توش باشه خوبه ها، اینا جدال مراءه که در روایت داریم حتی اگر حق به جانب شما بود ترک کنید. مباحثه کردن راه و روش داره، بحث برای این که انسان کشف کنه حقیقتو، نه اینکه حرف خودشو به کرسی بشونه. آیت الله بهشتی میگه این برخوردو که از علامه طباطبایی دیدم از خودم خجالت کشیدم، از خودم خجالت کشیدم و درسی به من داد که لین الکلام، لین الکلمه، نرمی سخن گفتن اونه که نفوذ میکنه، و الا با سر و صدا کردن، سر و صدا کردن کار احمقانه. امام صادق به یکی از شیعیان فرمود فلانی شیعه علی صداش از گوشش اونورتر نمیره. شیعه علی داد و بیدادی نیست. خب فرمود و سلاحه لین الکلمه، سلاحش لینت کلام، نرمی سخنه، و سیفه الرضا، شمشیرش رضاست. اسمشو فرمود چیه؟ مرکبشو فرمود وفاست، که بر وفا سواره، میتونه بتازه، تاخت و تاز کنه، هر جایی که بره از وفا جدا نیست، چون از این طرف و اون طرف میره دیگه. این مرکبش اصلا وفاست، هر جایی که بره از وفا جدا نیست. یک پدری به پسرش مقدار پول داد، گفت پسرم برو رفیق پیدا کن، پول خرج کن، رفیق پیدا کن. اینم رفت پول خرج کرد و یه سری رفقایی جمع کرد دور خودش رو، گفت رفقات خوبن، گفت آس اینا نمیدونه چی کارن، خیلی منو دوست دارن. و میگه تا پول داری رفیقتم، چاکر بند کیفتم. پدر گفت اینجوری نیست بابا جان، اشتباه داری میکنی، اینها مگسانن گرد شیرینی. گفت نه بابا، اینهایی که من میگم خیلی داشمشتیم، خیلی باوفان. گفت میخوای امتحان کنی؟ گفت باشه. یه شب یه گوسفندی گرفت و گوسفند قربانی کرد و سر برید و گذاشت توی گونی، گونی هم پر خونالود شد و انداخت کولشون، گفت بریم در خونه رفیقت. رفت در خونه اولی رو در زد و آمد بیرون، گفت چیه؟ گفت راستش فلانی ببخشید ما یه درگیری پیش آمد، زدیم یه نفر رو کشتیم تو این گونیه، خواستیم امشب ما رو پناه بده اینجا. گفت نه آقا برو، منم گیر میفتم فلان، نری پلیس خبر میکنم. گفت بریم، گفت بریم در خون رفیق بعدی. دومی رو در زد، از پشت در در باز نکرد. سومی رو در زد، رفقاش تموم شدن. گفت رفیق دیگه ای داری الان؟ گفت نه بابا، همشون تنهام گذاشتن. گفت من یه رفیقی دارم یه 15 سالی ندیدم شو، 15 سال این رفیق رو ندیدم. این رفیق پدره گفت بریم امتحانش کنیم. رفت در زدن، گفت کیه؟ گفت فلانی منم. گفت وایسا آمدم. یکم معطل کرد، دوباره در زدن، گفت کیه؟ گفت فلانی منم. گفت پس وایسا آمدم. پسره گفت بابا این کس در آواز نکرد رومون. دو دفعه میگه پس وایسا آمدم. گفت عجله نکن. دفعه سوم در زد، گفت رسوندم خودمو. یه مرتبه در رو باز کرد، دید مهار اسبش دستشه، یه شمشیر و یه کیسه پول. گفت پلان چرا در رو باز نکرد؟ اینا چیه؟ گفت وقتی در زدی گفتم این وقت شب این آمده در خونه من، حتما به پول احتیاج داره. دویدم کیسه پول رو بردارم، گفتم وایسته آمدم که معطل نشی اینا کیسه پول. دوم بار که در زدی گفتم نه کار خیلی سخت‌تر از ایناست، این میخواد فرار کنه، اسب میخواد. دویدم اسبم رو آوردم. دفعه سوم که زدی گفتم این درگیر شده، دویدم شمشیرم آوردم. گفت نه آقا اینجوری نیست، ما یه نفر کشتیم تو این گونیه، آمدیم امشب پناه آمدی. گفت بیا تو بابا، بیا تو، خودم با آدم نترس، رهاد نمی کنم، تو ظالم و مظلوم کمکت می کنم. پیامبر گفت رفیقت چه ظالم بود چه مظلوم، کمکش کن. مظلوم بود که معلومه، ظالمم بود از ظلمش جلوگیری کن. وقتی آمدن تو کیسه رو باز کرد، دیدی گوسفنده. گفت خواستم امتحانت کنم، نه تو رو، به این پسرم نشونت بدم که رفیق یعنی این، که 15 سال من اینو ندیدم. حالا این گوسفند رو پاره کن با هم کباب کنیم بخوریم. وفا گفت مرکبشه، چون سوار بر مرکبه، این بر اون بر میره، هر جایی که بره از وفا جدا نمیشه. بعد فرمود سلاحش نرمی کلامشه، شمشیری که داره. سوارکار برای جنگ چند تا چیز داشتن دیگه، یکی شمشیر بود که فرمود شمشیرش نرمی کلامه. بعد فرمود و سیفه الرضا، شمشیرش رضاست. و قوسه المدارات، کمانش مدارا کردنه. یکی یکی اینا رو می فرمود چیه. شمشیرش فرمود رضایته، اون چیزی که هر سدی رو از جلوش بر می داره، هر دشمنی رو می اندازه، رضا به قضای الهیه. علامه طباطبایی یه فیلم کوتاهی ازشون مونده، اون اواخر عمرشون که فیلم برداری کرده بودن ازشون، که اون مصاحبه‌گر ازشون میپرسه، میگه آقا برای جوانها سفارشی دارید؟ برای جوانها یه سفارشم به جوانها اینه که یاد خدا رو ترک نکنن و هر مسئله‌ای که براشون پیش میاد با رضا به قضای الهی توجیه کنه. این رضا به قضای الهی روایت داریم از رضا باب الله الاعظم، باب اعظم، در بزرگی بهش رضاست. انسان راضی باشه به قضای الهی، وقتی انسان راضی باشه به اون چی که خدا خواسته، اصلا مشکلی دیگه براش باقی نمیمونه. که خود این خیلی بحثی داره، بحث رضا. رضا از ثمرات ایمانه، چون ایمان ثمراتی داره. اگه ایمان داشته باشه طرف، چون ایمان غیر از اسلامه، ایمان اگر داشته باشه، ایمان، درخت ایمان ثمراتی میده. یکیش راضی بودنه. چجوری راضی بودن؟ آقا شما اگر موتورتو دوز ببره خیلی ناراحت میشی، درسته؟ کسی خوشحال نمیشه که. اما اگر امام زمان به شما بگه ما این نفر رو فرستادی موتورتو ببره، شما ناراحت که نمیشی، تازه خوشحالم میشی. آقا گفته این نفر موتور ما رو ببره، چقدر خوشحال میشه آدم. خب مگر این عالم غیر از قضای الهیه؟ خدا خواسته، پس چرا تو ناراحت میشی؟ یکیسی اومد پیش امام صادق علیه السلام که از اصحاب ناراحت بود. آقا گفت چرا ناراحتی؟ گفت آقا بچه دار شدم، بچه‌م دختره. آقا فرمود که فلانی اگر بنا بود بچه تو رو خدا برات انتخاب کنه یا خودت انتخاب کنی، کدومو دوست داشتی؟ گفت دوست داشتم خدا برام انتخاب کنه که بچه‌م چی بشه. گفت خب الان خدا انتخاب کرده، الان خدا برات انتخاب کرده، چرا ناراحتی؟ مگه این عالم فعل الهی نیست؟ ایمان داری یا نداری؟ اگر ایمان داشته باشی اون وقت میتونی راضی باشی به قضای الهی. وقتی راضی شدی به قضای الهی هیچ مشکلی دیگه جلوت قد علم نمیتونه کنه، چون شمشیر تو دستته، سیفه او الرضا، شمشیرش رضاست که هر چی رو رد میکنه، هیچ چیزی سد نمیشه جلوش. دیگه بالاتر از مصیبتی که بر ابا عبدالله وارد شد مگه تو این عالم هست؟ تو اون اوج مصیبت حضرت فرمود الهی رزند رضائک و تسلیمن لعمرک لا معبود سواک، خدای راضیم به رضای تو. اگر ابا عبدالله اعلام رضایت نکرده بود عالم دوام پیدا نمی کرد. اعلام رضایت ابا عبدالله بود که زمین آرام گرفت. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، خدای از اون رضایی که در قلب سید الشهدا بود یه تابشی هم در قلب ما به تابش یا باد قربان تو یا باد هزار سال گذشته از قبل زیادی هزار سال گذشته از قبل زیادی هنوز مردم صحرای شین سیاه پوشن هنوز مردم صحرای شین سیاه پوشن یا باد که ای داغ تا از دل ما بیرون یا ابا ما آن شقایقیم که با داغ زاده ما با داغ غم تو به دنیا آمدیم با داغ غم تو هم از دنیا خواهیم برفت یا حسین یا ابا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حاجتی داشتن بر محمد آل محمد صلوات می‌فرستادند شما هم هر وقت حاجتی داشتید بر من و اهل بیتم صلوات می‌فرستادند
اللهم صل علی محمد
يا ابن الحسن يا ابن الحسن کسی نزدیک بشه و آقا عبدالله آخوزن می گفتن فقط از آقا مراقبت کنه آخوزن ولی یه زمانی رسید هیچ کس باقی نماند فدای قربت شکست قربت او فدای قربت آقا جان آقا جان آقا کاش که بودیم آقا جان جان ناقابلمونو فدات میکردیم حسین بچه هم فدات بشن همه یه کس و کارم فدا یا باب الله Thank you.
خوشنود بدار بر ذات ما شفا ناید بفرما خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمان مسئول محفوظ بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردار اول و آخر همه دعاهای ما تأجیل در فرج امام زمان است خدا فرج امام زمان ما برسان جهت شفای همزاد در آورده شده حاجات تأجیل در فرج امام زمانش ما هم سلوات